ساعت 10 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 29 دی ماه 1401 شمسی برابر است با 19 ژانویه 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما امروز پارلمان اروپا به قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی رأی مثبت داد. در این مجله در این موضوع حتما به اون خواهیم پرداخت. اما پیش از هر چیز همکارم رویا ملکی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه. رویا،
درود بر شما. به گزارش رویترز، اتحادیه اروپا 37 تن دیگر را در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران تحریم می‌کند. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع گزارش داد در نشست روز دوشنبه اتحادیه اروپا 37 تن دیگر در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران مشمول تحریم خواهند شد، اما کلیت سپاه پاسداران در این نشست تحریم نخواهد شد و بررسی‌ها ادامه دارد. به نوشته رویترز، چهارمین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی و تحریم برخی دیگر از اعضای سپاه روز دوشنبه در نشست وزیران خارجه این اتحادیه تصویب خواهد شد. با این حال یک دیپلمات اتحادیه اروپا به رویترز گفت بحث‌های قانونی درباره تحریم کلیت سپاه ادامه دارد و برای نشست دوشنبه آماده نخواهد بود. ساعتی پیشتر نمایندگان پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای خواستار تحریم بیشتر ناقضان حقوق بشر در ایران و قرار گرفتن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی این اتحادیه شدند. وبسایت حال‌وحش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد و همچنین برخی دیگر از رسانه‌ها روز پنجشنبه گزارش دادند که نیروهای امنیتی حضوری پرشمار در زاهدان دارند و تعداد زیادی ایست‌های بازرسی در سطح شهر برپا شده است. حال‌وحش وضعیت زاهدان را با غزه مقایسه کرده و نوشته است شهر زاهدان به زندانی با بیش از 1 میلیون شهروند تبدیل شده است. ساعتی پیشتر مشاور مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در گفتگو با رادیو فردا امنیتی شدن زاهدان را تایید کرد، اما گفته بود گزارش‌ها درباره محاصره مسجد مکی صحت ندارد. چند پیش محمد جواد لاریجانی از مقام‌های پیشین قوه قضاییه تلویحاً خواستار تخریب مسجد مکی شده بود. در تمامی 15 جمعه گذشته شهروندان زاهدان تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. دادگاهی در استکهلم روز پنجشنبه دو برادر ایرانی سوئدی به نام‌های پیمان و پیام کیارا به جرم جاسوسی برای روسیه به زندان محکوم کرد. پیمان، برادر بزرگتر که سالها در سرویس امنیتی سوئد شاغل بود، به حبس ابد محکوم شد و برادر او کیا که اطلاعات محرمانه را در اختیار روسیه می‌گذاشت، به 9 سال و 10 ماه زندان محکوم شده است. بر اساس مستندات دادگاه این دو برادر به مدت 10 سال از 2011 تا 2021 میلادی از اسناد حساس و محرمانه را در اختیار روسیه گذاشتند و به امنیت سوئد لطمه زدند. دست کم وکیل یکی از این دو برادر گفت علیه حکم صادر شده فرجام خواهی می کند. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، در اوین گزارشی از وضعیت بند زنان این زندان منتشر کرد که در آن به مواردی از قبیل پرونده‌سازی‌ها، شرایط نگهداری، بیماری‌های جدی برخی زندانیان و همچنین استفاده گسترده از سلول انفرادی پرداخته است. بر اساس گزارشی که نرگس محمدی تهیه کرده و در اینستاگرام او منتشر شد، از 58 زندانی محبوس در بند زنان اوین، 57 تن تجربه سلول انفرادی داشتند و مجموعاً بیش از 8000 روز را در این سلول‌ها گذراندند. نرگس محمدی که سال‌هاست زندانی است، بارها درباره سلول‌های انفرادی در زندان‌های ایران اطلاع رسانی کرده و کتابی از او نیز با عنوان شکنجه سفید منتشر شده است. ابراهیم رئیسی در واکنش به قطعنامه پارلمان اروپا درباره تروریستی خواندن سپاه پاسداران آن را حرکتی از روی استیصال خواند. طی بیش از 4 ماه گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی همواره اعتراضات مردمی را به دشمنان در بیرون از ایران نسبت دادند.
سپاسگزارم رویا ملکی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری می‌کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله شبانگاهی می‌شنوید. پارلمان اروپا به قرار گرفتن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی رأی مثبت داد. 30 دیپلمات اسرائیلی کنفرانسی سه روزه در مورد ایران در باکو برگزار کردند. هشتگ وکالت می‌دهم، موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟ نمایندگان بخش حکومتی سینما ایران در جشنواره برلین جایی نخواهند داشت. برای شنیدن این گفتگو و گزارش‌ها همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. صدور قطعنامه پارلمان اروپا در شناختن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک نهاد تروریستی واکنش‌های متفاوتی را در ایران به دنبال داشت و به رغم برخی تهدیدها نمایندگان 27 کشور اروپایی این نهاد نظامی اقتصادی را در فهرستی قرار دادند که دشواری‌هایی برای حکومت تهران در پی به میان می‌آورد. فرهنگ قویمی در این مورد گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
سرانجام روز پنجشنبه نمایندگان پارلمان اروپا با صدور قطعنامه‌ای قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی را تایید کردند. نمایندگان 27 کشور اروپایی در این قطعنامه بر ضرورت تحریم همه افراد دخیل در نقض حقوق بشر در ایران نیز تاکید ورزیدند. در این قطعنامه که الزام آور نیست، نمایندگان پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا خواستند فهرست تحریم‌های خود را به گونه‌ای گسترش دهد که شامل همه افراد و نهادهای مسئول نقض حقوق بشر و اعضای خانواده آنها از جمله علی خامنه‌ای رهبر، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران و همه بنیادهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شود. در این قطعنامه آمده بی‌اعتنایی آشکار جمهوری اسلامی به کرامت انسانی و آرمانهای دموکراتیک شهروندان خود و همچنین حمایت از روسیه ایجاب می‌کند اتحادیه اروپا روابط خود را با ایران بیشتر تعدیل کند. اما این قطعنامه اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی چه پیامدهایی برای ایران در پی خواهد داشت؟ مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی در برلین به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد.
ما تأثیر عمل رو بلافاصله در بازار دیدیم. به محض اینکه صحبتی این شد که پارلمان اروپا میخواد جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو در لیست ترور قرار بده، بلافاصله در عرض یک ساعت 800 تومان به قیمت ارز دلار افزوده شد که الان خیلی بیشتر هم شده. خب انتظار از دولت‌های اروپایی هم این است که در جهت خاص این مصوبه عمل کنند. معنیش اون است که 27 کشور هم این جمهوری اسلامی رو ببرن همه در لیست نیروهای تروریستی قرار بدن. معنی این در نهایت این خواهد بود که دولت جمهوری اسلامی به عنوان تروریست محسوب بشه و با همچین دولتی هم دیگر هیچ کشوری نمیتونه روابط دیپلماتیک داره، یعنی روابط دیپلماتیک همین کشورها با جمهوری اسلامی قطع خواهد شد.
نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه نیروهای تابع سپاه پاسداران از جمله شبه نظامیان بسیج و نیروی قدس را نیز به فهرست گروه‌های تروریستی افزودند. در همین حال دوشنبه آینده قرار است وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشستی تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی تصویب کنند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا تأثیر تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا را چنین برمی‌شمارد.
تأثیر سیاسی اقتصادی از نظر سیاسی حتما جمهوری اسلامی به خصوص در اتحادیه اروپا و نزد کشورهای اروپایی منزوی‌تر میشه. ولی تأثیر اقتصادیش هم کم اهمیت‌تر از این نیست. به این ترتیب که در صورت فراخوندن سفرای کشورهای اروپایی به کشورهای مطبوعشون و بررسی مبادلات تجاری که اروپا با جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه. بعد از قرار دادن اسم سپاه در لیست گروه‌های تروریستی، همه شرکت‌های اروپایی دچار این مشکل خواهند بود که طرف تجاریشون در ایران آیا وابستگی به سپاه داره یا خیر، و این وابستگی‌ها حجم مبادلات اونها رو به نحو چشمگیری میتونه کاهش بده. و البته اگر امیدواری داشته جمهوری اسلامی که روزی بتونه شریک انرژی اروپا باشه، به خصوص در وضعیتی که امروز هست، این آینده هم برای جمهوری اسلامی تیره و تاره.
در همین حال و در واکنش به قطعنامه روز پنجشنبه پارلمان اروپا برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست نهادهای تروریستی، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی این اقدام را شلیک به پای خود توصیف کرد و به گزارش همشهری آنلاین در گفتگوی تلفنی با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا صدور این قطعنامه را به گفته او احساسی تند و غیر حرفه‌ای و در تعارض با عقلانیت سیاسی و مدنیت عنوان کرد. مهران براتی چنین میگوید:
اینطوری که پارلمان‌های کشوری هم همچین مصوباتی رو خواهند آورد، در آلمان آوردن، در جای دیگه خواهد آمد، دولت‌ها مجبورن عکس العمل نشون بدن، و اینکه اصلا رئیس کمیسیون اروپا آمده و تفاهم نشون داده برای بردن استفاده در لیست تروریست، این معنیش این است که ایشون به عنوان کسی که نمایندگی میکنه قوای مجریه 27 کشور رو در اتحادیه اروپا، این رو میخواد. خب این اثر کمی نخواهد داشت. فکر نمیکنم جمهوری اسلامی بر اساس عکس العمل شوری باشه که تغییر سیاست باشه. لجبازی رو بیشتر خواهند کرد، احتمالاً دستگیر و کشتار رو بیشتر خواهند کرد. نتیجهش عکس العمل مخالفین، مردم، جوانان خواهد بود. ما نمیدونیم سمت و سوی حرکت به کجا میره، ولی برداشت کلی من این است که اتحادیه اروپا، پارلمان اروپا، جمهوری اسلامی رو بی آینده میبینه.
در ادامه واکنش ها به تصویب این قطعنامه پارلمان اروپا، ابوالفضل عمویی نماینده مجلس شورای اسلامی این اقدام را مخرب و غیر دیپلماتیک دانست و از بررسی آن در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و واکنش جدی جمهوری اسلامی خبر داد. در همین حال اما احمد وحیدی وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی این اقدام پارلمان اروپا را غیر مهم تلقی کرد. اما از سوی دیگر اسماعیل کوسری نماینده نزدیک به سپاه با بکار گرفتن زبان و لحن تهدیدآمیز درباره پیامدهای این اقدام به اروپا هشدار داد. رضا تقی‌زاده میگوید:
با وضعیت تازه جمهوری اسلامی دو راه در پیش داره، یا اینکه فشارهای داخلی رو بیشتر از حد معمول افزایش بده و بی‌اعتنا به اینکه اروپا چه واکنشی نشان خواهد داد متوجه مسائل داخلی بشه و از راه تشدید خشونت سعی در آرام کردن مردم داشته باشه، مردمی که واقعا عاصی هستند و به جون رسیدن، و یا اینکه این تصمیم اتحادیه اروپا رو به عنوان یک هشدار تلقی بکنه و تا اونجایی که امکان داره سعی در سازش با مردم داشته باشه. من گزینه اخیر رو بخت کمتری براش میبینم و تصور میکنم جمهوری اسلامی در وضعیت استیصال ممکن است که متوسل به خشونت‌های بیشتری بشه، به این امید که فشار داخلی که بتونه کاهش بده.
تنش‌ها میان ایران و اروپا در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد به علت رعایت نکردن حجاب اجباری بیشتر از پیش افزایش یافته و سرکوب معترضان در ایران و اعدام 4 تن از آنان موجب محکوم کردن جمهوری اسلامی از سوی کشورهای اروپایی و غرب شده است.
گزارش فرهنگ قویمی رو شنیدید در مورد قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی. اما 30 دیپلمات اسرائیلی از کشورهای اروپا، آسیا و بالکان نشست 3 روزه‌ای رو در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار کردند و طی آن علاوه بر جنگ اوکراین درباره تهدید امنیتی جمهوری اسلامی و تقویت مناسبات اسرائیل و کشورهای مسلمان گفتگو کردند. تا کنون پیوندهای عمیق اسرائیل و جمهوری آذربایجان تنش‌های زیادی میان تهران و باکو برانگیخته. در همین زمینه با شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل گفتگو کردم و از او پرسیدم که با توجه به نامه مقامات آذربایجان به پارلمان اسرائیل که تاکید کردند باکو خود را دوست اسرائیل می‌داند و هرگز حمایت‌های این کشور را در زمینه امنیتی فراموش نمی‌کند، اساساً برگزاری این جلسه در این کشور برای جمهوری اسلامی چه معنایی را می‌تواند داشته باشد؟
ببینید، همونطور که خودتون فرمودید، در رابطه با اهمیت ویژه‌ای که آقای علیف اعلام کردن که اسرائیل برای جمهوری آذربایجان داره، ما باید یک نکته بسیار مهمی رو در نظر بگیریم که برخلاف تصور عمومی که احساس میشه که روابط میان اسرائیل و جمهوری آذربایجان روابط نوپایی هست که به تازگی شکل گرفته و صرفا اهداف سیاسی داشته، واقعیت اصلا و ابدا چنین نیست، بلکه اساسا روابط اسرائیل و جمهوری آذربایجان بلافاصله پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شروع میشه. اسرائیل بیدرنگ جمهوری آذربایجان رو به رسمیت میشناسه، در جواب اون جمهوری آذربایجان میاد اسرائیل رو به رسمیت میشناسه و شروع میکنن، چون این بحث بسیار مهمی هست، مهمترین نکته ای که پس از استقلال یافتن یک کشور هست، یک بحث مشروعیت شناختن اون به شکل قانونی و بین المللی هست، و نکته دومی که پیش میاد بحث نیاز اونها به همکاری های اقتصادی، به همکاری های نظامی و امنیتی هست. اتفاقی که بین این دو کشور میفته این هست که جمهوری آذربایجان شروع میکنه به تأمین نیازهای نفتی و گازی اسرائیل، کما اینکه حتی در سالهای اخیر هم 40% نیازهای نفت و گاز اسرائیل از طریق جمهوری آذربایجان تأمین شده، و در قبال اون اسرائیل شروع میکنه به کمکهای اقتصادی، به عنوان مثال تمام زیرساختهای مخابراتی جمهوری آذربایجان رو یک شرکت اسرائیلی هستونه توسعه میده، و پس از اون به آرامی شروع میکنه به افزایش همکاری های نظامی ما بین دو کشور. کما اینکه امروز ما میتونیم ببینیم که چیزی در حدود 60% تسلیحاتی که جمهوری آذربایجان داره و از اونها حتی در جنگ دوم قره‌باغ استفاده کرد، اینها رو اسرائیل تامین کرده. پس اهمیت استراتژیک این دو کشور برای هم بسیار بسیار حائز اهمیت است. در کنار اون اتفاق دیگه‌ای که میفته اینه که جمهوری اسلامی با سیاست خارجی ایدئولوژیک و با اشتباهات استراتژیک پی در پی منجر به این شده که به شدت خودش رو منزوی کنه در جامعه جهانی، و تا حدی این انزوا پیش رفته که شروع کرده به این که زاویه میان کسانی رو که پیش از اون به نوعی دشمن بودن کاهش بده، و نتیجه بسیار جدیدی که مثلا ما از این دیدیم همین پیمان ابراهیم بین عرب و اسرائیل هست. در ادامه این راستا ما می‌بینیم که خب حالا ترکیه و آذربایجان هم اومدن دارن به شدت این روابطشون رو گسترش میدن و مستحکم میکنن با جمهوری آذربایجان، به خاطر اینکه به نوعی متوجه تهدیدی که از جمهوری اسلامی داره منطقه رو مورد هدف قرار میگیره شدن. در کنار این بسیار مهمه که ما این رو در نظر داشته باشیم که تمامی این اتفاقات در زمانی داره رخ میده که در جامعه جهانی و جامعه بین الملل یک اجماع کلی داره شکل میگیره علیه جمهوری اسلامی، به خاطر فعالیت‌های نه تنها منطقه‌ایش بلکه فعالیت‌هایی که دیگه به نوعی بین‌المللی خوانده میشه، از جمله شرکت جمهوری اسلامی در جنگ روسیه علیه اوکراین.
در این جلسه چه گذشت، چه کسانی شرکت داشتند، چه تصمیماتی گرفته شد که جمهوری اسلامی باید اونها رو جدی بگیره؟
ببینید، ما پیش از این که به این بپردازیم که در این جلسه چه گفته شده، بسیار نکته حائز اهمیتی هست یادمون باشه اساسا در سیستم اسرائیل، چه در دکترین نظامی و چه در دکترین دیپلماتیکش، افرادی که به مرحله از فرماندهی رسیده باشن یا به مرحله از حرفه دیپلماتیک به عنوان مثال سفیر رسیده باشن، اینها حق اختیار تام دارن و حق دارن تصمیم گیری های بسیار گسترده‌ای رو انجام بدن. جلسه ای که برگزار شد از روز دوشنبه 16 ژانویه تا چهارشنبه 18 ژانویه، سفرای اسرائیل بودند که از کشورهای اوکراین، روسیه، بلاروس، مولداوی، ازبکستان و بسیاری کشورهای دیگه در این جلسه شرکت داشتند، و علیز بن نون مدیر امور سیاسی وزارت خارجه اسرائیل هم در این کنفرانس 3 روزه حضور داشت. خب مهمانانی که دعوت شدن میتونن به ما بگن که اهمیت این جلسه چقدر بالا بوده، به خاطر اینکه تمامی این افراد هستن که اختیار این رو دارن که تصمیم گیری‌های رو خودشون به شکل مستقیم انجام بدن. اما اون چه که بیان شده چه بوده؟ اون چه که بیان شده این سیاست رسانه‌ای اسرائیل بوده که سالهاست داره میگه فعالیت‌های جمهوری اسلامی فقط برای ما خطر نیست، بلکه تمام کشورهای منطقه رو داره تهدید میکنه. و پس از شرکت جمهوری اسلامی در جنگ روسیه علیه اوکراین، اونها یک مثال بسیار بسیار ملموس رو به دست آوردن که اون رو الان دارن ارائه میدن به عنوان اینکه خب نگاه کنید، شما وقتی که اومدید گفتید مدارا کردید در قبال برنامه بالستیک جمهوری اسلامی، ما به الان به جایی رسیدیم که اومده اوکراین که نقطه بسیار حساسی هست برای ناتو، برای اتحادیه اروپا، برای جامعه بین الملل، اومده با روسیه هم دست شده و داره با روسیه همکاری میکنه. در کنار این اتفاق دیگه‌ای که میفته، اسرائیل سعی داره با دیپلماسی هر فاصله‌ای که مونده میان خودش، ترکیه و جمهوری آذربایجان رو به حد اقل برسونه که این همکاری‌ها رو مستحکم‌تر کنه. و از اون جایی که خبر داد از این که، و این واقعیت رو میدونه که اساساً ایالات متحده کشورهای اروپایی علاقه ای دیگه ندارن به همکاری با جمهوری اسلامی، به نوعی داره از الان زمینه رو آماده میکنه که بعضی از کشورهای قفقاز و بالکان که امکان این رو داره که بخوان شروع کنن به همکاری‌های اقتصادی و حالا یا به نوعی نظامی با جمهوری اسلامی، از الان داره سعی میکنه نظر اونها رو جلب کنه و به نوعی به اونها بگه که ما برای شما متحدین بهتری خواهیم بود.
ارزیابی شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل رو می شنیدید. به دنبال سخنان اخیر شاهزاده رضا پهلوی مبنی بر ضرورت پشتیبانی نیروهای داخلی از رایزنی‌های بین‌المللی احتمالی او درباره ایران، موضوع وکالت دادن به او به سوژه جنجالی در فضای مجازی تبدیل شده. اکنون هشتگ من وکالت می‌دهم در توییتر داغ شده و مخالفان و موافقان به زبان‌های فارسی و انگلیسی به موضع‌گیری در این باره پرداختند. بیشتر بشنویم از الهه روانشد.
شماری از موافقان هشتگ من وکالت میدهم در شبکه‌های اجتماعی با شعار شاهزاده وکیلی میهن رو پس بگیری همراه شدند. شماری دیگر تداوم و استواری او در این سالها را ستوده و از تلاشهایش گفتند و مخالفان نیز با نظرات مختلف در این کارزار مجازی شرکت کردند. یکی از وکالت به عنوان بیعت نام برده و آن را تقبیح کرده. برخی دیگر از خیز رضا پهلوی برای قصب آینده ایران گفتند و شماری نیز میگویند نه شاه میخواهد نه رهبر. اینها در حالی است که رضا پهلوی بارها بر صندوق رای و نظر مردم و عدم تمایلش به احراز پست سیاسی در آینده ایرانی آزاد و در مصاحبه‌های مختلف نیز بر تلاشش تنها برای گذار از جمهوری اسلامی تاکید کرده است. او در مصاحبه‌ای که به تازگی با شبکه من و تو داشته تاکید کرده که دیدار با شخصیت‌های سیاسی برای مذاکره و ارائه برنامه و پروژه‌هایش باید مشروعیت و مقبولیتی از درون ایران داشته باشد. رضا پهلوی از این بابت ابراز نگرانی کرده و گفته خیلی ساده بگویم، فرض بفرمایید من بتوانم با دیگرانی که در این مسیر با من همراه و همسو هستند با یک سری شخصیت‌های سیاسی دیدار کنم، اولین سوال آنها این خواهد بود که شما به نمایندگی چی اینجا حضور پیدا کرده اید؟ پس از آن سعید حافظی، روزنامه‌نگار مقیم آلمان، کمپین من وکالت می‌دهم را به راه انداخت و احسان کرمی بازیگر نیز تومار آنلاینی آن را ایجاد کرد که ظرف این مدت کوتاه تا تنظیم این گزارش بیش از 230,000 نفر به آن پیوستند. موافقان می‌گویند اگر اینترنت در ایران قطع نبود، آمار بسیار فراتر از این هم می‌بود. شاهزاده رضا پهلوی خواست دریافت وکالت را 3 سال پیش نیز مطرح کرده بود. علی کریمی، حمید فرخ‌نژاد، داریوش اقبالی، حسن شمایی‌زاده، احمد باطبی، سوشا مکانی و مهرداد زارعی از خانواده قربانیان پرواز 752، منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری از زندان اوین، مهدی مسکین نواز، عبدالرسول مرتضوی و علی موسی نژاد فرکوش، دیگر زندانیان سیاسی از زندان رجایی شهر و بسیاری دیگر به این حمایت پیوستند. اما برخی از جمله علی کریمی و داریوش اقبالی در کنار اعلام حمایت از شاهزاده از موضوع وکالت نیز نوشتند و تاکید کردند که تنها برای دوران گذار و تغییر جمهوری اسلامی وکالت می‌دهند و تکلیف حکومت را انتخابات تعیین می‌کنند. علیرضا کیانی، فعال سیاسی و سردبیر نشریه فریدون، از مدافعان اعطای وکالت به شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با رادیو فردا.
درباره کمپین وکالت باید خیلی سریع خدمتتون عرض کنم که این کمپین یکی از کارهای کمپینی در پیشبرد یک انقلاب ملیه. خیلی از افرادی که چه پادشاهی خواه چه جمهوری خواه به شاهزاده رضا پهلوی در این مقطع به صورت نمادین دارن یک وکالتی میدن که بتونه مذاکرات خارجی و داخلی حول انقلاب ملی و پیشبرد انقلاب ملی و برای پیروزی انقلاب ملی رو پیش ببره. یعنی ربطی واقعا به تعیین شکل نظام نداره. الان کسی پادشاه تعیین نکرد، کسی رئیس جمهور تعیین نکرد. خیلی ساده است. شما به یک فرد قابل اعتماد، به یک فرد مورد وثوق در واقع دارید یک ابراز اطمینان و ابراز اعتماد نمادین میکنید برای اینکه ایشون بتونه با پشتوانه بهتر و قابل اتکاتری با افراد و با گروه ها و با دولت هایی که در مسیر انقلاب ملی باید با اونها صحبت بشه و یا از اونها کمک خواسته بشه صحبت کنه. مسئله به سادگی همینه.
اما بسیاری از مخالفان موضوع اعطای وکالت را در تضاد با همبستگی و ائتلاف خوانده و آن را به خلافت و جانشینی نزدیکتر می‌دانند. علی افشاری، فعال سیاسی، در توییتی نوشته است: اگرچه استبداد دینی معضل اصلی است، اما مهمتر از رفتن مستبد، پایان خودکامگی و بازدارندگی در برابر همه اشکال استبداد است. رضا جعفریان، فعال سیاسی و عضو همبستگی جمهوری خواهان ایران، در گفتگو با رادیو فردا:
ما در حال مبارزه با نظام جنایتکار، توکراتیک، ایدئولوژیک جمهوری اسلامی بر اساس ایده‌های شکل گرفته در خیزش انقلابی زن زندگی آزادی هستیم. رضا پهلوی و هر فرد دیگری که صدای آنها به دلایل مختلف پژواک بیشتری می‌دارد، برای عمل به وظیفه تاریخی خود نیازی به داشتن نمایندگی از جانب هیچ کس نمی‌دارند. این گونه کمپین‌های یکسان یک پارچه ساز تنوع و تکثری را که محرک و ایده ساز اصلی خیزش انقلابی تا به امروز بوده را کدر کرده و مجموع بحث‌هایی را بر اساس گرایش‌های سیاسی به وجود می‌آورد که باعث تحت تأثیر قرار گرفتن و به حاشیه رفتن موضوع و هدف اصلی منازعه ما که تلاش برای برقراری ایرانی دموکراتیک، آزاد، برابر و سکولار است می‌گردد.
در حالی که برخی دیگر از مخالفان بر مشخص نبودن برنامه شاهزاده رضا پهلوی انگشت می‌گذارند، موافقان اما معتقدند که میهن پرستی، سکولاریسم و حقوق بشر سه محور مورد تاکید رضا پهلوی اصولی است که مورد توافق مخالفان نیز هست.
اله روانشاد از هشتگ وکالت می‌دهم و نظر مخالفان و موافقان در این موضوع برای ما گفت. مولوی عبدالحمید مرادزی، مشاور مولوی عبدالحمید، در گفتگو با رادیو فردا شایعات منتشر شده درباره محاصره مسجد مکی زاهدان رو تکذیب کرده، اما میگه شهر زاهدان امنیتی شده و در ورودی و خروجی های شهر ایست بازرسی گذاشتن. او همچنین فشارها بر مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان رو برای پایان دادن به اعتراضات و خطبه های انتقادیش تایید کرده و میگوید که بعد از روی کار آمدن سردار رادان به عنوان فرمانده نیروی انتظامی فضا امنیتی تر شده. در همین زمینه فرشته قاضی از رادیو فردا با مولوی عبدالحمید مرادزی، مشاور و از اعضای دفتر مولوی عبدالحمید، درباره فشارها بر این روحانی پرنفوذ اهل سنت و شرایط فعلی شهر زاهدان گفتگو کرده که با هم میشنویم.
این که شایعه شده که مسجد مکی محاصره شده، این واقعیت نداره، چنین چیزی نیست. اما شهر زاهدان حالت امنیتی داره، ما احتمال میره با توجه به این که فرمانده جدید نیروی انتظامی آقای رادان آمده و بالاخره حالت امنیتی داره، ورودی خروجی ها رو کلن به حساب ایست بازرسی زدن، بله این صحت داره.
به چه دلیلی این کارو کردن، امنیتی تر کردن، با توجه به این که توی رسانه های حکومتی گفتن مسجد مکی مقر فتنه هست؟ فهم کنید دلیل اینها چیه؟
من فکر نمی کنم اینا برنامه برای مسجد مکی داشته باشه، اینقدر به حساب بی تدبیر و بی سیاست باشن. بعضی جا مطرح کردن که نمیدونم به خاطر مسائل امنیتی و جلوگیری از نفوذ ضد انقلاب و نمیدونم احتمال همراهای انتحاری و از این حرفا. فعلا تا فردا جمعه هست، فکر نکنم مشکل خاصی بالاخره مرتکب اشتباه مجددی بشن به حساب. البته خب طبیعیه دیگه، شهر و زاهدان چون کل استان مخصوصا زاهدان بعد از جمعه خونین همیشه هست، التهاب وجود داره، حدود 100 نفر اینا کشتن، 300-400 نفر رو مجروح کردن، تعداد زیادی رو بالاخره هم الان در بازداشت هستند و مردم خیلی ناراحتند، جو متشنج هست و هنوز هیچ اقدامی در جهت مجازات مباشرین و آمرین انجام ندادن. بالاخره دیگه فعلا ما احساس میشه بعد از اینکه فرمانده جدید نیروی انتظامی آقای رادان آمده و بالاخره میخواد یک ایجاد روب و وحشت بکنن و الله اعلم، ولی خب کل موانع خیلی شدیدی گذاشتن ما. ولی من فکر نکنم که اونطوری که بعضی تصور بکنن که اینا بخوان یه مشکل اساسی برای مسجد مکی یا برای مولانا عبدالحمید اینا ایجاد بکنن، بعید میدونم که چنین بی تدبیری و بی سیاستی رو اینا انجام بدن.
آقای مرازهی، مولوی عبدالحمید این اواخر گزارشای منتشر شد، ما هم داشتیم این گزارشا رو، که فشارها روی ایشون افزایش پیدا کرده و ایشون رو تحت فشار قرار دادن که از اعتراضات مردم در جمعه ها جلوگیری بکنه و مواضعش رو تغییر بده. چی میخوان از مولوی عبدالحمید؟
طبیعی است که سیستم نمیخواد که این تظاهرات ها ادامه داشته باشه، اعتراضات ادامه داشته باشه. یا جناب مولوی بالاخره صحبت هایی که صحبت هاشون کاملا قانونی و شرعی هست، چنین صحبت هایی رو در نماز جمعه داشته باشه. خب اینا همه معلول هست تا زمانی که بالاخره مسئله مشکل جمعه های خونین و افرادی که کشته شدن، شهید شدن، مجروح شدن و بعدش در جمعه های بعدی هم خیلی افراد را بالاخره دستگیر کردن، مجروح کردن، بازم کشته شدن افراد، تا زمانی که این مشکل حل نشود، اعتراض مردم به خاطر عمده اعتراضشون به خاطر همین مسائل هست و بعد تبعیضات و مشکلات دیگری که بالاخره مردم بلوچستان و مخصوصا مردم اهل سنت باش مواجه هستن. مثلا یکی از نمونه های طبیعی باید از فرزند آوری هست که تو کل کشور تصویب شده، ولی این استان رو متاسفانه استثناء کردن. اخیرا آمدن مثلا دو سه شهر رو در قسمت سیستان که برادران شیعه هستن، اکثر شیعه نشین هستن، اونا رو باز داخل این طرح قرار دادن، ولی بعضی از شهرهایی که بلوچ دارن اهل سنت هستن یا در قسمت بلوچستان مثلا از طرح خارج کردن که با هیچ من با هم دو هوا نمیشه. بالاخره این مسائل هست که مردم واقعا اعتراض دارن نسبت به این مسائل و مشکلات دیگه. تنها راه حل برون رفت از این وضعیت اعتراضی همینه که به مشکلات مردم رسیدگی بشه، تبعیضا برطرف بشن و نگاه شهروند درجه 3 و 4 و 5 به اهل سنت و مخصوصا این استان نباشه و مخصوصا کسانی که جنایت جمعه های خونین رو مرتکب شدند باید مجازات بشن، هم مباشرین و هم عاملین. تنها راه حلش همینه و طبعا بالاخره اونا از هر طریقی اقدام میکنند و دوست دارند که این اعتراضات نباشه، ولی خب این امکانش نیست و مردم هیچ موقع فکر نکنم تن به این قضیه بدن.
چه نوع فشاری به مولوی عبدالحمید میارن؟ شما در جریان هستید با عنوان یکی از اعضای دفتر ایشون؟
بالاخره حالا افرادی رو میفرستن به هر حال یا مستقیما با دوستانی که به هر حال از طرف حوزه و دفتر ایشون گاهی جلساتی برگزار میشه این مسائل رو مطرح میکنن. ولی خب چیزی هم که گفتن، یکی از اشکالاتی که در این چیزهای اعتراضی وجود داره که ما هم موافق نیستیم، جناب مولانا هم موافق نیستند، یه سریش توهین ها و فحش هایی هست که به هر حال مسئول نظام میدن. تو اینو فوش در هیچ مذهبی و در هیچ به قول معروف دین و اخلاقی پذیرفته نیست، بهانه از دستشون گرفته بشه. بعضی موقع ممکنه افراد نفوذی رو بفرستن به جای خودش و این توصیه میکنیم به مردم خودمون عزیزمون که اعتراض میکنه اعتراضشون مسالمت آمیز باشه، شعارهای قانونی منطقی.
آقای مرازهی، الان من دیدم دوباره یه خبری منتشر شده در مورد اینکه مسجد مکی محاصره شده، گفتید که این صحت نداره، درسته؟
نه، این سبتان چیز صحت نداره، اینو ما تکذیب بکنیم. قطعا کسی جرأت نداره که مسجد مکی رو بیا محاصره بکنه، به الحمدلله همچین چیزی وجود نداره.
گفتگوی فرشته قاضی با مولوی عبدالمجید مرادزی، مشاور و از اعضای دفتر مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان رو میشنیدید. اما جشنواره بین المللی فیلم برلین با انتشار بیانیه اعلام کرده به نمایندگان بخش حکومتی سینمای جمهوری اسلامی اجازه حضور در دوره پیشروی این رویداد معتبر جهانی رو نخواهد داد. این ممنوعیت شامل همه نهادها، شرکتها و همراهان فیلم ها خواهد بود. 73 دوره جشنواره فیلم برلین از 27 بهمن تا 7 اسفند ماه برگزار میشه و تا کنون نام چند فیلم سینمایی مستند و کوتاه از فیلمسازان ایرانی فعال در خارج از کشور برای شرکت در این دوره اعلام شده. در همین زمینه مهدی طاهباز گزارشی داره که با هم میشنویم.
تصمیم بی سابقه و مهم جشنواره فیلم برلین درباره سینمای ایران. بخش حاکمیتی و دولتی این سینما دیگر جایی در این جشنواره نخواهد داشت و نمایندگان بخش حکومتی سینمای جمهوری اسلامی اجازه حضور در این رویداد معتبر جهانی را نخواهند یافت. طبق اطلاعیه این جشنواره، این ممنوعیت شامل نهادها، شرکتها و همراهان فیلمهای حاکمیتی و دولتی می شود. یک تصمیم مهم در راستای اعتراضات سراسری چند ماه اخیر در ایران و مطالبات برخی از معترضان در جهت ایجاد محدودیت برای بخشهای نهادهای حاکمیتی. بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا معتقد است که این مسئله می تواند مقدمه ای برای اتخاذ تصمیمات مشابه از سوی سایر جشنواره ها نیز باشد.
اتفاق بی سابقه ای هست از این نظر که جدا از انتخاب فیلم ها، نهادهای وابسته به حکومت جمهوری اسلامی در جشنواره فیلم برلین و در بازارش همیشه از نخستین سالهای پس از انقلاب سال 57 حضور داشتند و این حضور به تدریج در دو دهه اخیر خیلی پررنگ و وسیع‌تر شده بود و به خصوص بنیاد سینمای فارابی عمده مراودات بین المللی خودش رو در زمینه‌های گوناگون از جمله انتخاب فیلم برای جشنواره فیلم فجر یا رابطه گرفتن با نهادهای شناخته شده بین المللی حوزه سینما در همین بازارهای فیلم به خصوص جشنواره فیلم برلین انجام میداد و حالا برای نخستین بار جشنواره برلین میخواد حضور چنین نهادهایی رو در برنامه‌های خودش ممنوع بکنه. میتونه سرآغازی باشه برای اقدامات مشابه جشنواره‌های بین المللی دیگر که در ماه‌های آینده برگزار میشن و میتونیم بگیم که تاثیر اعتراض های اخیر در ایران حالا در تمام بخش های مرتبط با زمینه های غیر سیاسی ایران هم داره خودش رو نشون میده.
در بیانیه برلیناله آمده است که این جشنواره در کنار معترضان شجاع ایران می ایستد که از خود در برابر یک رژیم خشن و غیر دموکراتیک دفاع می کنند. اما پرسش این که فرایند اعتبار سنجی و یا تفکیک آثار و یا افراد وابسته به حاکمیت چگونه خواهد بود؟ بابک غفوری‌آذر معتقد است
مهمترین اتفاق هم در این زمینه مشکلات ایجاد تفکیک میان بخش مستقل و بخش حکومتی سینمای ایران هست، به دلیل گستردگی حضور حکومت در تمام ابعاد سینما به خصوص در سالهای اخیر کار بسیار مشکلی رو خواهد داشت جشنواره برلین که بتونه این تفکیک رو قائل باشه. در بیانیه ای رو هم که جشنواره برلین در این زمینه منتشر کرده به همین موضوع اشاره کرده در یک بخش و از همونجا هم پذیرفته که ممکنه که مشکلاتی در تعیین چنین تفکیک هایی پیش بیاد و ممکنه فیلم ها یا افرادی به اشتباه یا اجازه حضور در جشنواره رو پیدا کنن یا اجازه حضور پیدا نکنن. اما در مجموع میتونیم بگیم که این اقدام نشون میده که حوزه های مرتبط با فرهنگ و هنر در دنیا هم حالا به نوعی دارند از عدم مشروعیت بخش حکومتی فرهنگ و هنر ایران و به خصوص سینمای ایران که تابلوی فرهنگی جمهوری اسلامی در تمام 4 دهه گذشته بود صحبت میکنند.
تا کنون اسامی چند فیلم ساخته سینماگران ایرانی خارج از کشور یا آثاری مرتبط با ایران برای شرکت در 73 دوره جشنواره فیلم برلین اعلام شده است. فیلم انیمیشن آژیر ساخته سپیده فارسی افتتاحیه بخش پانوراما خواهد بود و دروازه رویاها ساخته نگین احمدی در بخش نسل و همچنین مستند جایی که خدا نیست ساخته مهران تمدن در بخش فروم نمایش داده خواهند شد. در مستند جایی که خدا نیست 3 زندانی سیاسی سابق ایرانی در یک سلول زندان شبیه سازی شده در حومه پاریس مروری می‌کنند بر بازجویی و شکنجه خود در جمهوری اسلامی. همچنین فیلمی با نام دشمن به کارگردانی میلاد عالمی و با بازی پیمان معادی هم در بخش پانورامای جشنواره برلین به نمایش در خواهد آمد. این فیلم داستانی زندگی یک خانواده جویای پناهندگی در سوئد را روایت می‌کند.
یهو شوهرم اومد خونه، سر تا پاش خونی بود. تمامو شوکه شده بودیم. دخترها همینجور گریه میکردن. بهش گفتم دیگه بعد از اینجا بریم.
بعدش هم اومدیم اینجا. فکر کنم اگه همین داستانو بگیریم تا تهش بریم شاید کار کنه، شاید ریپورتمون نکنه.
فیلم کیسه برنج ساخته محمدعلی طالبی، فیلمساز با سابقه ایران، هم قرار است در بخش مرور جشنواره برلین به نمایش درآید. اسامی فیلم‌های بخش مسابقه 73مین دوره جشنواره فیلم برلین قرار است روز 3 بهمن اعلام شود.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در تازه‌ترین گزارش خود از افزایش 7.6% تولید و رشد 30% قیمت نفت ایران در سال 2022 خبر داده. در همین زمینه پروانه وحیدمنش در گفتگو با دالقا خاتین اغلو کارشناس حوزه نفت و انرژی ساکن باکو از او ابتدا درباره وضعیت صادرات تهران پرسیده.
در واقع آنچه که آمارهای اوپک و همچنین آژانس بین‌المللی انرژی نشون میده، تولید نفت ایران در سال گذشته میلادی روزانه 160 هزار بشکه افزایش داشته و صادرات نفت ایران هم دو برابر این میزان رشد داشته. البته اوپک و آژانس اشاره‌ای به صادرات نفت ایران نداشتند، اما شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها مثل رفینیتیو، مثل کپلر، تانکر کرکرز و همچنین دیگر شرکت‌های مشاوره انرژی مثل ورتکسا همشون متفق القول هستند که صادرات نفت ایران روزانه 300,000 بشکه تقریبا افزایش داشته و به 1,000,000 بشکه رسیده. اما چرا صادرات نفت ایران دو برابر رشدش بیشتر از تولید بوده؟ به این خاطر که ایران تقریبا 100,000,000 بشکه طی سالهای گذشته در تانکرهای لنگر انداخته در خلیج فارس یا سواحل چین نفت بدون مشتری انبار کرده. از همون منبع هم بخشی از صادرات نفت خودش را انجام میده.
با توجه به تحریم‌های نفت جمهوری اسلامی و اینکه جمهوری اسلامی عملاً نمیتونه نفت خودش رو بفروشه و با توجه به اینکه خب روسیه هم در حال حاضر به دلیل بحرانی که گرفتار اون هست نفت خودش رو با تخفیف‌های ویژه‌ای به مشتریان بزرگ مثل چین میفروشه، جمهوری اسلامی عملاً نفت خودش رو در کدوم بازار میتونه به فروش برسونه؟
چین تنها مشتری نفتی ایران هست. ایران به غیر از چین فقط به سوریه نفت صادر میکنه، البته با 1/3 قیمت، که اخیراً هم گزارشی منتشر شد که ایران از سوریه خواسته که حداقل 70 دلار برای هر بشکه نفت بده. در حال تنها مشتری عمده نفت ایران شرکت های چینی هستند، اون هم نه شرکت ها و پالایشگاه های بزرگ. پالایشگاه های کوچک در چین از ایران نفت خریداری می کنند. تقریبا 85% کل صادرات نفت ایران به این شرکت ها و از طریق واسطه ها داده می شه. یعنی مستقیما از ایران نمی خرن، از طریق دلال ها واسطه ها نفت ایران رو دریافت می کنند. اگه ما 2 گذشته رو در نظر بگیریم، قبل از اینکه روسیه مجبور به دادن تخفیف بشه، نفت ایران با 15-25% تخفیف راهی چین می شد. اما طی ماه‌های گذشته روسیه تخفیف‌های 30% به شرکت‌های چینی می‌داد. ماه گذشته هم خبرگزاری بلومبرگ هم آژانس بین‌المللی انرژی گزارش دادند که بین 40-50% روسیه به شرکت‌های چینی تخفیف میده. فکر کنم ایران هم به همین میزان یا بیشتر تخفیف مجبور بشه بده تا بتونه با روسیه رقابت کنه.
گفتگوی بود با دالقا خاتین اغلو. اما حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
میخواستم یه پیامی بدم بله علی خامنه‌ای و بهش بگم که زور ما به تو میچربه و شک نکن که تو سرنگونی. و اون روز شادی و اتحاد بیشتر همه ایرانی ها در سراسر جهان خواهد. زن زندگی آزادی.
این انقلاب تموم نشده، ساکتم نشده. قبلا تو تظاهرات تو خیابونا میکشتن، الان تو زندانا با حکم اعدام میکشن. اگه مردم نمیتونن برن بیرون چون جایی ندارن برن. اگه مثل ما بلوچستان بودیم هر هفته میرفتیم نماز جمعه، خب همونجا با هم جمع میشدیم. یکی از علتهایی که بگم هنوز اصلا خاموش نشده اینه که تماشاگر توی میدون ورزشی نمیذارن بیان، چون میدونن این عادت مثل نماز جمعه است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و با صدای شما شنوندگان رادیو فردا، مجله شبانگاهی رادیو فردا هم به پایان رسید. مرسی که تا الان با ما بودید.